ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. در آتش سوزی در یکی از هتل‌های کربلا دو زائر ایرانی کشته شدند. فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 7 ماه آینده متوقف نخواهد شد. فعال دموکراسی خواه بحرینی به جرم پاره کردن عکس پادشاه به 3 سال زندان محکوم شد. بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. آتش سوزی در یکی از هتل‌های کربلا جان 2 زائر ایرانی را گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن نظافتی، مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت روز پنجشنبه دیروز در آتش سوزی در یکی از هتل‌های محل سکونت زائران ایرانی در کربلا دو زائر ایرانی کشته و چند نفر دچار شکستگی شدند. مدیر کل سازمان حج و زیارت همچنین گفت تاکنون نزدیک به 200,000 نفر برای ایام اربعین از ایران عازم کربلا شدند. وی به زائران توصیه کرد که در مرزها بردباری نشان دهند، زیرا ممکن است ساعت‌ها پشت مرز منتظر بمانند، چرا که در عراق امکانات کافی برای جوابگویی به تمام زائران وجود ندارد. او پیش بینی کرد که امسال حدود 800,000 تا 1,000,000 زائر ایرانی در ایام اربعین به کربلا بروند. یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید فعالیت‌های هسته‌ای بر اساس توافقنامه ژنو در 7 ماه آینده ادامه خواهد یافت. این منبع آگاه امروز جمعه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت که بر اساس توافقنامه موقت ژنو ایران به تحقیق و توسعه در زمینه انرژی هسته‌ای ادامه خواهد داد و تغییری در این زمینه به وجود نخواهد آمد. وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 روز سوم آذر ماه توافق کردند مذاکرات را تا روز 10 تیر ماه ادامه دهند. یک منبع آگاه دیگر پیشتر اعلام کرده بود که ممکن است طرفین پیش از اتمام این مهلت 7 ماه به توافق جامع برسند. یک فعال دموکراسی خواه بحرینی به جرم پاره کردن عکس ملک حمد آل خلیفه پادشاه بحرین به 3 سال زندان محکوم شده است. به گزارش سرویس جهانی بی بی سی، زینب الخاجه که از اعضای یکی از مطرح‌ترین خانواده‌های دگراندیش بحرینی است، به این حکم اعتراضی نکرده، چرا که دستگاه قضایی بحرین را مستقل نمی‌داند. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این خبر گفته است که پاره کردن عکس رئیس دولت نباید جرم به حساب آید و از بحرین خواسته تا این حکم و دیگر احکام صادره علیه این فعال سیاسی را باطل کند. زینب الخاجه که تابعیت دوگانه بحرینی دانمارکی دارد، از آغاز اعتراضات در بحرین تاکنون بارها زندانی شده است. در واشنگتن، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن درباره اوضاع سوریه و عملیات نیروهای حکومت اسلامی موسوم به داعش در منطقه رایزنی می‌کنند. رهبران دو کشور در دیدار روز جمعه امروز درباره امکان اعمال منطقه پرواز ممنوع در سوریه هم گفتگو خواهند کرد. اعمال منطقه پرواز ممنوع در سوریه یکی از خواستهای سیاستمداران ارشد حزب جمهوری‌خواه و از آن جمله سناتور جان مک‌کین، رئیس آینده کمیته نیروهای مسلح آمریکا است. بیشتر بشنویم از گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
دیدار روز جمعه رهبران آمریکا و اردن در کاخ سفید فرصتی برای بررسی مهمترین مسائل مربوط به بحران سوریه، مانند موضوع پیشنهاد اعمال منطقه پرواز ممنوع در این کشور و چالش‌های داخلی اردن است که از بحران جاری ناشی می‌شود. کشور پادشاهی اردن اکنون همچنین متحد کلیدی آمریکا در مقابله با حکومت اسلامی است، حکومتی که آمریکاییان از آن با عنوان داعش یاد می‌کنند. اردن در همان حال به طور فزاینده‌ای با دشواری‌های ناشی از جنگ‌های داخلی سوریه و هجوم آوارگان و جنگ‌زدگان این کشور روبروست که تعداد آنها را 1,400,000 نفر اعلام کرده و می‌گوید که بعضی از آنها به ابراز نارضایتی‌های خشم‌آلود پرداختند. در واشنگتن، جمهوری‌خواهان آمریکا در چارچوب اقدامات علیه رژیم بشار اسد بر اعمال منطقه پرواز ممنوع در سوریه اصرار دارند. از جمله سناتور جان مکین روز چهارشنبه در حاشیه کنفرانس یک روزه موسوم به جهان در بحران، راه حل مشکل سوریه را به طور خلاصه اینچنین برای رادیو فردا برشمرد.
We should arm the Free Syrian Army, we should provide them with a no-fly zone and we should do everything that we can to stop.
سناتور مکین گفت آموزش و مسلح کردن ارتش آزاد سوریه، اعمال منطقی پرواز ممنوع در این کشور و به کار بردن هر آنچه که از کشتارهای مردم سوریه توسط بشار اسد جلوگیری کند. سناتور مکین در مورد از بین بردن حکومت اسلامی یا داعش هم تاکید کرد، ولی دیوید چنکر از پژوهشگران انستیتوی واشنگتن در مقاله‌ای که روز پنجشنبه انتشار داده میگوید اردنی‌ها از نقشی که حکومت اسلامی در جنگ علیه نیروهای بشار اسد در سوریه ایفا می‌کنند راضی هستند، اگرچه به هیچ یک از سازمان‌های تندرو اسلامی دلبستگی ندارند. به عقیده این تحلیلگر آمریکایی اردنی‌ها به رغم سمت و سوی سیاسی ویژه خود بر این باورند که اگر از عملیات علیه حکومت اسلامی پرهیز کنند داعش اردن را هدف قرار نخواهد داد، ولی در هر حال حکومت اسلامی جغرافیای خلافت خود را از بین النهرین تا مغرب اعلام کرده، سرزمین گسترده‌ای که اردن را هم شامل می‌شود. ایالات متحده در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار اردن قرار داده، ولی این کشور همچنان با فشارها و مسائل گسترده ناشی از جنگ‌های سوریه دست به گریبان است، مسائلی که در گفتگوهای ملک عبدالله دوم با باراک اوباما مورد بررسی و رایزنی قرار می‌گیرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
دولت توان رفع حصر را ندارد. این اظهار نظر وزیر دادگستری بهانه‌ای شد تا این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 یک ساعت میزبان شما باشیم تا بشنویم درباره حصر رهبران اعتراضات 88، انتظار شما از حسن روحانی و تحلیلتون از ادامه این وضعیت. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
مصاحبه های استیون هاکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس برجسته بریتانیایی در وبسایت رادیو فردا با استقبال بسیار زیادی روبرو شده. رادیو فردا در چند مقاله نظرات هاکینگ را که به گفته بسیاری مشهورترین دانشمند زنده جهان است بررسی کرده. استیون هاکینگ معتقده که فلسفه مرده، چرا که نتونسته پا به پای علم به ویژه علم فیزیک پیشرفت کنه. برای هاکینگ به همین دلیل فلسفه دیگه قادر نیست به پرسش‌های مانند آیا کائنات احتیاج به خالق دارن، چگونه میتوان جهان هستی رو درک کرد، یا به این پرسش که از کجا آمده این پاسخ بدهد. هاکینگ فقط دانشمندان رو قادر به پاسخگویی به پرسش‌های پیش از این فلسفی ما میدونه. رامین جهان بگلو استاد فلسفه در کانادا در مورد مرگ فلسفه و اندیشه هاکینگ با رادیو فردا به گفتگو نشسته. فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا پرسش‌هایی رو با او در میون گذاشته. نخستین پرسش این هست که به نظر استیون هاکینگ فلسفه مرده. آیا شما آقای جهان بگلو که استاد فلسفه هستید فکر می‌کنید الان در کلاس فلسفه وقتی درس میدید مثل اینه که دارید لاتین یا یک زبان مرده درس میدید، و یا فکر میکنید که اظهار نظرها و بحث‌های فلسفی که در دانشگاه صورت میگیره فراتر از این محدوده دانشگاهی تأثیری دارن؟ رامین جهان بگلو:
من فکر میکنم که این پرسشی که آیا فلسفه مرده است خودش یه پرسش فلسفیه، چون این فلسفه نیست که یک امر میراست، بلکه فلاسفه هستن که پاسخی برای میرایی خودشون ندارن و از بین میرن. ولی فلسفه ما میبینیم که همیشه الان 3000 ساله که زنده است. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی که در مورد مرگ فلسفه صحبت میکنیم، مرگ فلسفه به معنای مرگ اندیشیدنه و مرگ اندیشه به معنای مرگ پرسشگری از واقعیت هستش. بنابراین تا زمانی که انسان قابلیت اندیشیدن داره و اندیشه انتقادی بقای خودشون میتونه در برابر اندیشه فایده‌گرا، اندیشه پوزیتیویستی، اندیشه شمارشگر، اندیشه محاسبه‌گر از دست نده، روح فلسفی من فکر میکنم در تمدن بشر خواهد بود. به ویژه من یاد این جمله پاسکال میندازه که میگفتش که تمسخر فلسفه خودش به معنای فلسفیدنه، یعنی که در حقیقت شما حتی اگه بخواید که به صورت فلسفی نندیشین، باید به صورت فلسفی بیاندیشین که به صورت فلسفی نندیشین. و اینجا چیزی که موجب شده که فلسفه بتونه زنده بمونه بر از این همه سال این است که فلسفه اساساً از خطر بزرگی که ما رو تهدید کرده همیشه در دنیا، یعنی خطر جزگرایی، خطر فاناتیزم، همیشه جلوگیری کرده. امروز هم ما میبینیم که فلسفه از فاناتیزم جلوگیری میکنه و به نوعی بوتچکن هست، یعنی که فلسفه از عقلانی کردن ایمان و ایمانها، حالا چه ایمان به خدا باشه چه ایمان به علم باشه، جلوگیری میکنه. چرا؟ چون اساساً مسئلهش به پرسش گذاشتن ایده هاست و نه بت‌پرستی.
الان در دنیای امروز رابطه علم و فلسفه رو چجوری میبینین؟
خب ببینیم، وقتی که ما داریم علم و فلسفه رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، اساساً ما میبینیم که روش علمی، اون چیزی که ما بهش میگیم روش علمی اساساً یک روش تجربی، یعنی نظریه پردازی، آزمایش، مشاهده و نتیجه گیری درباره واقعیت. ولی وقتی به روش فلسفی میپردازیم، روش فلسفی فقط تفکر درباره واقعیت و انسان و جهان نیست، بلکه تفکر در مورد موقعی است که واقعیت تبدیل به ارزش هم میشه. فلسفه در مورد ارزش ها هم فکر میکنه و در میان این ارزش ها فلسفه خودش میکوشه تا اعتبار مفاهیم اساسی علم را هم معین کنه، یعنی حدود معرفت علمی را هم معین کنه، چیزی که خود علم اصلا انجام نمیده. برای اینکه ما میبینیم که علم اساسا خودش تبدیل میشه به یک فرایند شناخت واقعیت، ولی خودش رو به عنوان یک معیار حقیقت معرفی میکنه و نمیتونه در حقیقت، و علمی که امروزه تکنولوژی شده، از اندیشیدن درباره ذات خودش در عذاب هستش و نمیتونه که پاسخی برای چگونگی علم بودن خودش و ماهیت تکنولوژی پیدا بکنه. حالا اگه بتونم بحثمو در موضوع تموم کنم، این جمله اینشتین که در مورد علم و دین میگفت میشه در مورد علم و فلسفه هم گفت، که اینشتین میگفت علم بدون دین لنگه و دین بدون علم کوره. خب این میشه در رابطه علم و فلسفه هم گفت که علم بدون فلسفه لنگه، ولی فلسفه هم به علم احتیاج داره برای اینکه تبدیل به خرافات نشه.
بسیاری مخصوصا خدا باوران استیون هاوکینگ رو متهم میکنن که علمگراست، یعنی اینکه فقط علم رو تنها طریقی میدونه که میشه به حقیقت نزدیک بشه و حقیقت رو دریابه. آیا شما هم به این باورین؟
خب ببینید، یه چیزی که من فکر میکنم که خیلی از هموطنان ما باید بدونن این است که استیفن هاکینگ خودش وقتی که این کتاب آخرش، یعنی طرح بزرگ، نوشت، از جانب بسیار از همکاران خودش و فیزیکدانان دیگه مورد نقد قرار گرفت، از فیزیکدانایی مثل راجر پنروز، مثل جراد شرودر، حتی همکار خودش مثل جورج الیس. خیلی ها بهش ایراد گرفتن و اعتقاد داشتن که او دچار یک نوع علمگرایی شده و اساسا وقتی که میاد و میگه که فلسفه مرده، دوره به این علمگرایی رو میاره. خب از یه جهت خیلی جالبه که استیفن هاکینگ خودش در کتاباش از فلسفه نقل قول میکنه. مثلا در کتاب تاریخ مختصر زمان، در آخر کتاب از ویتگنشتاین نقل قول میکنه. بنابراین اساسا فلسفه رو کنار نذاشته، با اینکه میاد این جمله رو میگه، ولی فلسفه رو کنار نذاشته و در همین کتاب آخرش هم در مورد کنجکاو بودن صحبت میکنه، که ما می می‌دونیم که این اساساً یک مسئله است که فلسفه از دوران باستان داشته.
استیون هاکینگ معتقد است فلسفه مرده، چرا که نتونسته همگام با علم پیشرفت کنه. رابطه علم و فلسفه چه است؟ با دیدگاه های رامین جهانبگلو، استاد فلسفه در کانادا، آشنا می‌شدید که به پرسش‌های همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، پاسخ میداد. عزیزان، شما اگر دیدگاهی دارید که مایلید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، کافیه که فقط شماره پیامگیر ما رو بگیرید و با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگران بگید. 00420221122112. تکرار میکنم، 20240202112. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما در رادیو فردا.